سایه و آفتاب در مسیر به پیش می رفت و هر جا که گلهای زرد شکفته بودند انگار پا بر چاله های مملو از طلا می گذاشت. زیر درختان در سمت چپ او زمین پوشیده از سنبله های وحشی بود. نسیم بر پوست آدم بوسه می زد. روز دوم ماه می بود. از جایی در قلب جنگل آواز فاخته شنیده می شد. وینستون کمی زود رسیده بود. در طول مسیر مشکلی پیش نیامد و دختر آنچنان با تجربه بود که موجب شد او کمتر از حد معمول بترسد. از قرار معلوم می شد برای یافتن مکانی امن به دختر اعتماد کرد. به طور کلی امنیت در حومه شهر نیز بیش از خود لندن نبود. البته در اینجا صفحه سخنگو نبود، ولی ممکن بود میکروفون‌های مخفی صدای آدم را ضبط و شناسایی کنند. به علاوه سفر کردن به تنهایی و بدون جلب توجه کار ساده‌ای نبود. برای رفتن به مکان‌هایی تا 100 کیلومتری محل زندگی نیازی به پاسپورت نبود، ولی گشتی‌هایی بودند که اطراف ایستگاه‌های قطار گشت می‌زدند و اوراق هر یک از اعضای حزب را که می‌دیدند بازرسی می‌کردند و سوال‌های عجیب و غریب می‌پرسیدند. ولی هیچ گشت بازرسی آن اطراف نبود و او پس از بیرون آمدن از ایستگاه مرتب پشت سرش را نگاه می کرد تا مطمئن شود کسی او را تعقیب نمی کند. قطار پر از کارگرانی بود که به سبب هوای تابستانی به تعطیلات می رفتند. واگانی که وینستون در آن بود صندلی های چوبی داشت و توسط خانواده بزرگی اشغال شده بود که همگی از مادر بزرگ بیدندان تا بچه شیرخواره به همراه عروس و داماد و دختر و پسر برای گشت و گذار عصر به حومه شهر می رفتند و آنگونه که برای وینستون توضیح دادند می خواستند کمی هم کره از بازار سیاه بخرند. مسیری که وینستون در آن پیش می رفت بازتر شد و در عرض یک دقیقه به کوره راهی رسید که دختر گفته بود. راهی مال رو که بوته ها آن را از نظر پنهان می کردند. ساعت نداشت، ولی می دانست که هنوز سه نشده است. سنبله های وحشی چنان انبوه بودند که او نمی توانست از لگد کردن آنها اجتناب کند. از طرفی زود به سر قرار رسیده بود و می خواست کمی وقت کشی کند و از طرفی بدش نمی آمد دست گلی بچیند و هنگام ملاقات به دختر هدیه کند. از این رو خم شد و شروع به چیدن گل ها کرد. تازه دست گل بزرگی چیده بود و مشغول بویدن عطر بیرمق آنها بود که صدایی از پشت سرش او را میخکوب کرد. بدون شک صدای پایی بر روی شاخه های خشک بود. باز به چیدن گل پرداخت. بهترین کاری که میتوانست بکند همین بود. یا کسی او را تعقیب کرده و یا شاید خود دختر بود. نگاه کردن به اطراف نشانه ی احساس گناه بود، باز هم به چیدن گل ادامه داد تا اینکه دستی به نرمی شانه‌اش را لمس کرد. سر بلند کرد و دختر را دید. دختر سرش را به علامت هشدار و حفظ سکوت تکان داد. سپس علف را کنار زد و به سرعت از راه باریکه به سمت جنگل رفت. پیدا بود که به راه آشنا است، زیرا بر حسب عادت گودال‌های باتلاقی را به خوبی می‌شناخت و از آنها دوری می‌جست. وینستون که همچنان دست گل را به دست داشت او را دنبال می کرد. ابتدا احساس آرامش می کرد، ولی وقتی به اندام باریک و بلند او نگاه کرد که جلوی او در حرکت بود و حمایل سرخش را دید که محکم به دور بدنش پیچیده و انحنای بدن او را به خوبی نمایان می کرد، دوباره احساس حقارت به سراغش آمد. حتی حالا هم بعید نبود که دختر برگردد و با دیدن او خودش را کنار بکشد. لطافت هوا و سبزی برگ ها او را نگران می کرد. در بین راه با دیدن آفتاب ماه می احساس کثیفی و بیرنگی به او دست داد. موجودی متعلق به فضاهای دربسته که خاک دودآلود شهر لندن منافذ پوستش را بسته بود. ناگهان به ذهنش خطور کرد که به احتمال زیاد دختر تا امروز او را در نور روز به درستی ندیده است. به درخت خشکیده‌ای رسیدند که دختر از آن حرف زده بود. دختر جلوتر رفت و بوته‌هایی را که هیچ چیز از پشتشان پیدا نبود کنار زد. وقتی وینستون به دنبال او رفت، خودش را در میان فضای باز و دلپذیر دید. تپه کوچک و کم علفی که نهال‌های جوان آن را احاطه کرده و به کلی از نظرها پنهان کرده بودند. دختر ایستاد و به سمت او برگشت و گفت: رسیدیم. وینستون در چند قدمی دختر ایستاده بود. تا این لحظه جرأت نکرده بود به او نزدیکتر شود. دختر ادامه داد: نمیخواستم اونجا هیچ حرفی بزنم. احتمال داشت میکروفون کار گذاشته باشم. مطمئن نیستم ولی احتمالش وجود داشت. همیشه ممکنه یکی از اون خوک ها صدای آدم رو شناسایی کنه. اما اینجا در امانیم. وینستون هنوز شهامت نزدیک شدن به او را نداشت. با گیجی حرف دختر را تکرار کرد و پرسید: اینجا در امانیم؟ دختر جواب داد: بله. درخت رو ببین. همه نهال‌های کوچک زبان گنجشک بودند که زمانی آنها را بریده و دوباره رشد کردند و به جنگلی از درختان بلند تبدیل شدند که هیچ کدام از مچ دست آدم کلفت‌تر نیستند. اینجا نمیشه حتی یه میکروفون مخفی کرد. در ضمن من قبل از اینم اینجا بودم. مشغول گفتگو با یکدیگر شدند. وینستون توانست به دختر نزدیکتر شود. دختر در مقابل او ایستاده بود و لبخندی کم و بیش طعن‌آمیز بر لب داشت. گویی از کندی عکس‌العمل وینستون در تعجب بود. گلها انگار که به دلخواه خود از دست او روی زمین ریختند. وینستون دست دختر را گرفت و گفت: باور میکنی تا این لحظه نمیدونستم چشمات چه رنگی هن؟ چشمهای دختر قهوه‌ای بودند. قهوه‌ای نسبتاً روشن با مژگان سیاه. حالا که قیافه واقعی منو دیدی، میتونی بازم بهم نگاه کنی؟ البته، خیلی راحت. من 39 سال دارم. ازدواج کردم و هنوز متأهل هستم. درد واریس دارم. 5 تا از دندونامم خرابه. من اهمیتی نمیدم. لحظه بعد بیان که بفهمند در آغوش یکدیگر بودند. در ابتدا تنها احساسی که داشت ناباوری محض بود. بدن جوان دخترک را در برداشت و گیسوان سیاهش روی صورت او ریخته بود. لحظه بعد دخترک صورتش را چرخاند و وینستون لبهای سرخ او را بوسید. دخترک دستانش را به دور گردن وینستون حلقه کرده بود و زیر لب زمزمه می کرد: عزیزم، عشق من. لحظه بعد به روی زمین دراز کشیدند. دخترک هیچ مقاومتی از خود نشان نمی داد و وینستون می توانست هر کاری که می خواهد با او انجام دهد، اما حقیقت این بود که وینستون در آن لحظه هیچ گونه تمایل جنسی نداشت و فقط دلش می خواست دخترک را در آغوش داشته باشد. احساس غرور و ناباوری می کرد. از کاری که می کرد خوشحال بود، اما تمایل جسمانی نداشت. زیبایی و جوانی دخترک او را می ترساند. مدت زیادی بود که به زندگی بدون زن عادت کرده بود. دختر برخاست و شاخ گلی را که در موهایش گیر کرده بود بیرون کشید و گفت: فکرشم نکن عزیزم، عجله‌ای نداریم. تمام بعد از ظهر مال ماست. برای پنهان شدن مدت زیادیه، مگه نه؟ یه بار که برای راهپیمایی دست جمعی اومده بودیم اینجا رو پیدا کردم. اگه کسی به این طرف رو بیاد از فاصله 100 متری متوجه میشیم. تو اسمت چیه؟ جولیا. من اسم تو رو میدونم. اسمت وینستونه. وینستون اسمیت. از کجا اسم منو فهمیدی؟ عزیزم، فکر میکنم در مورد کشف بعضی چیزها من از تو زرنگترم. بگو ببینم، قبل از اینکه یاد داشته به تو بدم، راجع به من چطور فکر میکردی؟
وینستون هیچ علاقه نداشت به او دروغ بگوید. حتی فکر میکرد گفتن حقیقت بهترین راه نشان دادن علاقهش به دختر است.
از تو بعدم میومد. دلم میخواست اول به تجاوز کنم و بعد تو رو بکشم. 2 هفته پیش جدن میخواستم با سنگ بزنم تو سرت. اگه راستشو بخوای، من فکر میکردم تو با پلیس افکار رابطه داری.
دختر خنده شادمانه کرد و مشخص بود این تعبیر را نشانه مهارت خود در پنهان کاری می داند.
پلیس افکار؟ وای. صادقانه بگم، اینطور فکر می کردی؟ خب شاید دقیقا نه، ولی از ظاهرت خب جوون و سرزنده و سالم هستی. فکر می کردم شاید فکر می کردی عضو خوبی برای حزب هستم. ها، صادق و پاک و بیشیل پیله.
اهل شعار، رژه، پرچم، مسابقه و پیاده روی دست جمعی و از اینجور چیزا. و فکر میکردی من اگه کوچکترین بهونه‌ای پیدا کنم تو رو به پلیس افکار تحویل میدم و میکشم ادا؟
بله، تقریبا همینطوره. میدونی که خیلی از دخترهای جوان همینطورن.
دختر در حالی که حمایل سرخ انجمن جوانان ضد سکس را از کمر باز میکرد تا آن را روی یکی از شاخه‌ها پرت کند گفت:
همش به خاطر این لعنتیه.
بعد گویی با لمس کمرش چیزی را به یاد آورد. توی جیب یونیفرمش را گشت و تکه شکلات کوچک بیرون آورد. آن را به دو نیم کرد و نیمی از آن را به وینستون داد. وینستون از بوی شکلات حتی قبل از آن که شکلات را بچشد فهمید که از نوع معمولی نیست. به رنگ قهوه‌ای تیره و براق بود و به دور زرورق نقره‌ای پیچیده شده بود. شکلات‌های معمولی به رنگ قهوه‌ای کدر بودند و میشد گفت مزه آنها شبیه دودی بود که از آتش زدن زباله‌ها برمی‌خیزد، اما او از قبل شکلات‌های دیگری چشیده بود. اولین لحظه که بوی آن به دماغش خورد او را به یاد خاطره‌ای انداخت که جزئیاتش را به یاد نمی‌آورد، ولی آزاردهنده بود.
اینو از کجا گیر آوردی؟ از بازار سیاه. در ظاهر منم به راستی از اون دخترها هستم. توی بازی‌ها و مسابقات خوب کار می‌کنم. توی انجمن جاسوسان سرگروه خوبی هستم. هفته‌ای 3 شب برای انجمن جوانان ضد سکس داوطلبانه کار می‌کنم. ساعت‌ها و ساعت‌ها وقتم رو صرف چسبوندن چرت و پرتای اونا به دیوارای لندن کردم. همیشه توی رژه‌ها یه سر پرچم رو من می‌گیرم. همیشه ظاهری سر حال دارم و هرگز از زیر کاری شونه خالی نمی‌کنم و همیشه در شعار دادن با جمعیت همراهی می‌کنم. میخوام بگم تنها راه برای در امان بودن همینه.
اولین تکه شکلات در دهان وینستون آب شد. مزهش عالی بود، اما هنوز هم آن خاطره قدیمی ذهن او را به خودش مشغول کرده بود. احساس مبهمی که نمیتوانست آن را تشخیص دهد، مثل چیزی که از گوشه چشم به آن نگاه کنی. فقط میدانست یادآور عملی است که دوست نداشت ولی مجبور بود انجام دهد. سعی کرد به آن فکر نکند و گفت:
تو خیلی جوونی، 10 یا 15 سال از من جوونتری. چه انگیزه ای باعث شد به طرف مردی مثل من جذب بشی؟ چیزی توی چهرت بود. فکر کردم باید دل به دریا بزنم. من در شناسایی افرادی که وابسته نیستن خیلی ماهرم. به محض دیدن تو فهمیدم که با اونا مخالفی.
گویا منظور او از اونا همان افراد حزب و به خصوص رده های بالای آن بود و درباره آنها با نفرت تمسخر آمیزی سخن می گفت. وینستون با وجود آن که می دانست اگر یک جای امن در دنیا وجود داشته باشد همان جاست، از طرز حرف زدن دختر احساس ناراحتی می کرد. خشونت و لحن تند و تیز دختر وینستون را به تعجب واداشته بود. از اعضای حزب انتظار نمی‌رفت که دشنام دهند و به هر حال خود وینستون نیز به ندرت ناسزا می‌گفت، ولی به نظر می‌رسید جولیا بدون استفاده از کلمات عامیانه و رکیک که در کوچه پس کوچه‌ها به گوش می‌رسید نمی‌توانست از اعضای حزب به خصوص اعضای رده بالای آن حرف بزند. این مسئله فقط عارضه‌ای بود که از نفرت او نسبت به حزب و روش‌های آنها ناشی می‌شد و درست مانند بوی ناخوشایند نفس اسب، امری عادی و طبیعی به حساب می‌آمد. از آن فضای باز و گسترده به سوی محوطه سایه‌دار و پر از فراز و نشیب رفتند و هر جا که عرض مسیر پهنای بیشتری می‌یافت، شانه به شانه و دست در کمر یکدیگر حرکت می‌کردند. حال که دختر حمایل را باز کرده بود، کمرش به نظر وینستون ظریف‌تر می‌آمد. آهسته با هم نجوا می‌کردند. وقتی به فضای باز رسیدند، جولیا گفت بهتر است در سکوت حرکت کنیم. خیلی زود به حاشیه جنگل کوچک رسیدند. دختر وینستون را متوقف کرد.
از اینجا اون طرف‌تر نرو. ممکنه کسی مراقب باشه. تا وقتی پشت شاخه‌ها باشیم، در امانیم.
در سایه بوته‌های قهوه‌ای رنگ ایستادند. خورشید علی‌رغم عبور از بین برگ‌های بیشمار باز هم صورت آنها را می‌سوزاند. وینستون نگاهی به محوطه پیش رو کرد و با شناختن آنجا دهانش از تعجب باز ماند. چراگاهی قدیمی و خالی از علف که کوپه‌های خاک و ردپاهایی در همه جای آن به چشم می‌خورد. در حاشیه ناهمواره روبرو شاخه های نارون در زیر نسیم به این سو و آن سو می رفتند و همچون گیسوی زنان آرام به هر طرف می ریختند. بدون شک جایی در همین نزدیکی ولی دور از دید آنها جویباری جریان داشت که در آن ماهی های شبوت شنا می کردند.
این نزدیکی یه جویبار نیست؟
چرا؟
یه جویبار هست. در واقع توی حاشیه زمین مجاوره. ماهی های بزرگی توش شنا می کنن. زیر درخت های بید توی آب شنا می کنن و دماشون رو تکون می دن. می تونی اونا رو ببینی؟
انگار همون سرزمین طلاییه.
سرزمین طلایی؟
آره، یه چیز خیالی، چشماندازی که بعضی وقتا تو خواب میبینم.
نگاه کن.
در 5 متری آنها و تا حدودی به موازات چهره هایشان یک ترقه روی شاخهی فرود آمد. به احتمال زیاد پرنده در زیر نور آفتاب آنها را که در سایه بودند ندیده بود. بالهایش را باز کرد و دوباره با دقت بست. سرش را دزدانه پایین و بالا برد، طوری که گویی به خورشید تعظیم می کند و سپس چهچهی سر داد. در سکوت عصرگاهی صدایش همه جا پیچید. وینستون و جولیا پهلو به پهلوی هم نشسته بودند و مجذوب آوای پرنده شدند. بی وقفه آواز می خواند و هیچ یک از آوازهایش هم شبیه قبلی نبود. گویا پرنده می‌خواست توانایی‌هایش را به رخ آنها بکشد. گهگاه چند لحظه سکوت می‌کرد، پرهایش را مرتب می‌ساخت، بعد سینه خال خالیش را باد می‌کرد و آواز را ادامه می‌داد. وینستون نگاهش به پرنده بود، بعد در دل آن را تحسین می‌کرد. این پرنده چرا و برای چه کسی می‌خواند؟ نه جفتی دور برش بود، نه رقیبی. چه چیز او را وامی داشت در حاشیه جنگلی خلوت بنشیند و برای هیچ آواز سر دهد؟ نمی دانست بالاخره آن اطراف میکروفونی هست یا نه. او و جولیا تمام مدت آهسته حرف زده بودند و میکروفون نمی توانست صدای آنها را به وضوح ضبط کند، ولی به احتمال زیاد صدای پرنده را ضبط می کرد. شاید در طرف دیگر دستگاه مرد ریز نقش سوسک مانندی مشتاقانه در حال گوش کردن بود و صدای پرنده را می شنید، اما صدای آواز پرنده تا حدودی او را از افکارش جدا می کرد. آوای پرنده انگار مایهی سکراور به درون رگهایش جاری کرد که با نور خورشید که از لابلای برگ ها می تابید آمیخته شد. وینستون همان گونه ایستاد و خودش را تسلیم احساس کرد. کمر دختر در حلقه دستش گرم و نرم بود. او را به سمت خودش کشید و رو در رو شدند. پرنده ترسید و بال و پر به هم کوبید و پر کشید و رفت. وینستون زیر گوش دخترک زمزمه کرد: حالا موقعشه. دخترک به آرامی پاسخ داد:
اینجا نه، برگردیم همونجا، امنیتش بیشتره.
بدین ترتیب از همان راه بازگشتند و دوباره به محبته محصور بین نهال ها رسیدند. همه چیز با رؤیایی که وینستون در خواب دیده بود مطابقت داشت. دخترک روبروی وینستون ایستاد. هر دو نفس نفس می زدند، ولی آن تبسم طنزآلود دوباره بر لبان دختر جا خوش کرده بود. لحظه‌ای به وینستون خیره شد، سپس زیپ لباس خود را به آرامی پایین کشید. لحظه بعد دختر جامه از تن در آورد و هنگامی که آنها را به گوشه پرت کرد، گویی با ناز و کرشمه خود نابودی تمدنی را رقم زد. تن سفید او در زیر نور خورشید می درخشید، اما وینستون برای لحظه ای به تن او نگاه نکرد. قایق چشمانش بر چهره ککمکی دخترک با آن لبخند محو لنگر انداخت و در جلوی او زانو زد و دستان او را در دست گرفت. پرسید:
قبل از اینم با کسی این کارو کردی؟
البته صدها بار که نه، شاید دهها بار.
با اعضای حزب؟
بله، همیشه با اعضای حزب.
با اعضای رد بالا؟
نه، با اون آشغالا نه، ولی خیلی از اونا اگه بتونن این کارو میکنن. اونا به اون اندازم که نشون میدن بیگناه ها پاک نیستن.
ضربان قلب وینستون تند شد. فقط ده ها بار. دلش میخواست دختر میگفت صد ها و هزار ها بار. هر چیزی که نشانه فساد بود، امیدی افسار گسیخته در وجود او برمیانگیخت. کسی چه میدانست؟ شاید ایمان و ایثار و خویشتنداری حزب تنها پوششی برای بی‌عدالتی ها و کثافت کاری هایش بود. اگر میتوانست با چه لذتی حاضر بود همه آنها را به سفلیس یا جزام آلوده کند. حاضر بود هر کاری برای تضعیف و به گند کشاندن و تیشه به ریشه زدن آنها انجام دهد. به جولیا گفت:
گوش کن، هرچی تعداد افرادی که با اونا دوست بودی بیشتر باشه، من بیشتر دوستت دارم. میفهمی؟
بله، کاملا.
من از پاکی متنفرم. از خوبی بدم میاد. دلم نمیخواد هیچ کس هیچ جا خوب و پاک بمونه. میخوام همه تا مغز و استخون توی فساد غرق بشن.
پس من به دردت میخورم عزیزم. من تا مغز و استخون آلودم.
تو به این علاقه داری؟ منظورم فقط با خودم نیست، به طور کلی نفس کار رو میگم.
عاشقش هستم.
این گفته ورای چیزی بود که وینستون میخواست بشنود. نه فقط عشق و رابطه ی عاطفی بین افراد، بلکه غریزه ی حیوانی آن نیرویی بود که میتوانست حزب را در هم بشکند. دختر را بر روی علف‌ها و گل‌های ریخته شده بر زمین خواباند. دیگر مشکلی در میان نبود. چیزی نگذشت که با خستگی مطبوعی از یکدیگر جدا شدند. نور آفتاب گرم‌تر شده بود. هر دو خوابشان گرفته بود. وینستون دست راست کرد و جامه دختر را روی بدن او انداخت. لحظه بعد خوابشان برد و حدود نیم ساعت خوابیدند. وینستون زودتر برخاست، نشست و به صورت ککمکی دختر نگاه کرد که دستش را زیر سر نهاده و آرام در خواب بود. به جز دهانش زیبایی خاصی نداشت. اگر از نزدیک نگاه می کردی، یکی دو خط در اطراف چشمهایش بود. موهای کوتاه و سیاهش به طور خارق العاده‌ای نرم و انبوه بود. ناگهان به یادش آمد که نه نام خانوادگی او را می داند، نه محل سکونتش را. بدن جوان و قوی او که هنوز در خواب بود، احساس حمایت و دلسوزی را در وینستون برمی انگیخت. اما احساس عطوفتی که ناخودآگاه در زیر بوته‌های قهوه‌ای رنگ هنگام آواز خواندن ترقه در او پدید آمده بود، دیگر وجود نداشت. لباس را از روی دختر کنار زد و به بدن او خیره شد و با خود اندیشید: روزگاری بود که یک مرد با دیدن اندام یک دختر آن را مطلوب می‌دید و این پایان ماجرا بود. اما این روزها دیگر عشق یا شهوت ناب پیدا نمی شد. هیچ احساسی خالص نبود، زیرا همه چیز با ترس و نفرت آکنده شده بود. دوستی و رابطه جنسی آنها همچون مبارزه‌ای بود که اوج آن برایشان پیروزی بود. مبارزه‌ای با حزب. بله، دوستی آنها یک عمل سیاسی بود.